ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در حمله موشکی پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی، رهبر طالبان پاکستان کشته شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در کاخ سفید واشنگتن ملاقات کردند. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود، رهبر 34 ساله طالبان پاکستان، و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری و تعیین جانشین او روز شنبه در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. هفته گذشته نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سفری به واشنگتن از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته بود حملات موشکی با هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه گفت از سال 2008 تا کنون نزدیک به 320 حمله موشکی در مناطق قبیله نشین آن کشور از طریق هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است. اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه‌های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه کنفرانسی بین‌المللی با شرکت تمامی طرف‌های درگیر تشکیل دهند، اما تاکنون تاریخ برگزاری این کنفرانس که به ژنو 2 معروف شده به دلیل عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. در این حال اخسر ابراهیمی اظهار امیدواری کرده که این کنفرانس در چند هفته آینده برگزار شود. روز جمعه نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. بعد از این دیدار باراک اوباما گفت آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی‌ها اختلاف‌های خود را به جای توسل به خشونت از راه‌های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات اوباما گفت که او در نظر دارد انتخابات را سال آینده در مورد مقرر برگزار کند. در سال جاری عملیات خشونتبار در مناطق مختلف عراق حدود 7000 کشته بر جای گذاشته است. چهارمین گرد همایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گرد همایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت آباد برای انتقال آب از سرشاخه های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. امام های جمعه سراسر ایران روز جمعه در خطبه های نماز خود در اقدامی بی سابقه به طور هماهنگ و در سخنانی مشابه علیه آمریکا و مذاکرات تهران و واشنگتن سخنرانی کردند. سخنان امامان جمعه در حالی مطرح می شود که دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در تلاش است در راستای مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 با غرب تنه‌زدایی کند. جزئیات بیشتر را از کیان منوی می شنویم.
مخالفت با انجام مذاکره بین تهران و واشنگتن و تاکید بر لزوم حفظ شعار مرگ بر آمریکا موضوع محوری سخنرانی‌هایی بود که روز 10 آبان تقریبا از سوی همه ائمه جمعه در سرتاسر ایران شنیده شد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، گفت وقتی مسئول سیاسی اتحادیه اروپا به صراحت می‌گوید ما فشار و مذاکره را همزمان پیش میبریم، ما هم میگوییم ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش میبریم. و احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز تاکید کرد که تا زمانی که آمریکا به گفته او تروریست پرور و مسلمان کش است، چگونه میتوان شعار مرگ بر آمریکا را حذف کرد؟ آیا ائمه جمعه ایران به گونه‌ای دیدگاه‌های رهبری جمهوری اسلامی را منعکس می‌کنند؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا هم صدایی عامه جامعه ایران را این گونه ارزیابی می‌کند.
آقای خامنه ای از بعد از اینکه آقای روحانی برگشتن با واکنشی که نشون دادن مخالفت کردن با گفتگوی تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما، از اون زمان مشخص بود که آقای خامنه ای با آزادسازی روابط ایران و امریکا مخالف هست، اما در این حال با پیشبرد مذاکرات اتمی، یعنی مذاکره با پنجه به علاوه یکیشون، مخالفتی نداره. از سخنان ائمه جمعه هم امروز این برمیاد، یعنی حداقل امام جمعه موقت تهران گفته بود که ما شعار مرگ بر امریکا رو همراه با مذاکره میخواییم. این دو رو اینها تباین و تضادی بینش نمیبینند. البته در سوی مقابل دولت آقای روحانی و بسیاری از ناظران معتقدند که گره اصلی مذاکرات ایران با پنجه به علاوه یک مشکل روابط ایران و امریکا هست. اما خب دیدگاه آقای خامنه ای و نهادهایی که از سوی ایشون اداره میشه عمدتاً این موضوع هست که باید این دو رو از هم تفکیک کرد.
سخنان امامان جمعه در حال ایراد می شود که دولت حسن روحانی در تلاش از تنش‌ها با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را کم کند. تأثیر مخالفت با آمریکا بر مذاکرات پیش روی هسته‌ای چیست؟ مجید محمدی می گوید
صدایی که از ائمه جمعه شنیده شده تقریبا هماهنگ شده بوده از ستاد مرکزی این نهاد، صدای واحدی هست. مشکلی که این نوع برخورد داره در پیشبرد مذاکرات به نظر من کاملا نقش منفی بازی خواهد کرد. آقای عراقچی هم که یکی از مذاکره کنندگان هست به همین موضوع اشاره کردند. در شرایطی که ایران در موضع ضعف امروز قرار داره و تحت فشارهای اقتصادی هست، شنیده شدن صداهای دوگانه از داخل کشور بالاخص از سوی نهادهای ذیل رهبری در جهان خارج، در افکار عمومی، در حلقه‌های سیاست گذاری، در میان دولت‌هایی که با ایران مذاکره می‌کنند، کاملاً تأثیر منفی خواهد گذاشت. چون اونها می‌دونن که آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری نقش تعیین کننده داره در پیشبرد مذاکرات. یعنی حتی ممکنه که گروه مذاکره کننده بر سر برخی از موضوعات به توافق برسه، در لحظه آخر در دقیقه 90 دستگاه رهبری جلوی پیشبرد مذاکره یا امضای مفاهمه نامه یا هر گونه قراردادی رو بگیره.
مجید محمدی میگوید ادامه تداوم مخالفت با آمریکا و صداهای دوگانه در ایران کار حسن روحانی را در پیشبرد مذاکرات و تنش زدایی دشوار خواهد کرد.
الان اولویت دولت آقای روحانی حل مشکلات خارجی است برای کاهش فشارهای اقتصادی. این صداهای دوگانه‌ای که از داخل کشور شنیده میشه به نظر من چوب گذاشتن لای چرخ دولت آقای روحانی هست و فشار رو بر دولت افزایش خواهد داد. به نظر میاد که همون مسیری رو که دولت آقای خاتمی طی کرد در برخورد با نهادهای انتصابی، همین مسیر رو دولت آقای روحانی هم داره به تدریج طی میکنه. برخی علائم مثبت از دستگاه رهبری شنیده میشه، اما در نهایت نمیگذارند که دولتی که مشیش تنش زدایی هست کار خودش رو به پیش ببره.
در روزهای اخیر تهران و چند شهر دیگر از جمله مشهد شاهد نصب پوسترهایی در مخالفت با مذاکرات با آمریکا بودند. آیا همصدایی عمه جمعه و نصب پوسترها در شهرهای ایران با هم ارتباط دارند؟ مجید محمدی:
کاملا همینطور هست. این پوسترها و برنامه‌های تبلیغاتی که در سطح شهرهای بزرگ در کشور به اجرا در اومد و کاملا مشخص بود که از فرماندهان سپاه نشأت میگیره، مشخص بود که یک جناح قدرتمندی در داخل کشور نمیخواهد این مذاکرات به سرانجام برسه.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. ایران و گروه پنجه به علاوه یک گفتند که دور تازه مذاکرات باید جدی باشد و هر دو طرف بر حل و فصل مشکل برنامه هسته‌ای ایران در کوتاه‌ترین مدت تاکید کردند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. شما هم اگر درباره مذاکرات هسته‌ای ایران نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و الان هم به پیام‌های چند شنونده که با ما تماس گرفتن گوش میدیم.
میگم آقای روحانی، شما که میگه من 16 میلیون رأی در اختیار تام دارم و میخوای با آمریکا مذاکره بکنی، چطوری شده جلودار یک آخوندی به نام خاتمی نمیتونی بشی تو ایران که اومده تو این نماز جمعه گفت ما مذاکره آمریکا را ادامه خواهیم داد؟ پس شما چطور میخوای مملکت داری بکنی؟
من خدابردی هم از کازرو، من از سران مملکت، از آقای رهبر، از آقای رئیس جمهور میخوام با کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، سوئد، آلمان رابطه برقرار کنید. 30 سال دشمنی هیچ فایده ای نداره برامون. یه سال دوستی کنیم این نتیجه چی میشه؟ اگه دیدین خوب نیست بازم دشمن میشیم بالاخره. پدرمون در اومد. مرسی.
دولت آمریکا، شما با این تحریم‌ها خودتون رو پیش جهانیان بی‌اعتبار می‌کنید، خودتون رو خراب می‌کنید با این تحریم‌ها که علیه ایران دارید می‌کنید. در این 30 سال آیا ایران تا به حال به کشوری حمله کرده که بخواد سلاح اتمی هم درست بکنه؟
آقا شما روزی چند بار اعلام میکنید که این شماره ماست و شما زنگ بزنید ما صدای شما رو پخش میکنید، ولی هیچ موقع تا حالا این کار نکردید. قربونتون دارم. من میخواستم بگم که شعار ملت ما امریکا دوست ما، شعار ملت ما اسرائیل دوست ما. من میخواستم صدای منو حتما پخش بکنید چون منم جزء ملت ایرانم و فکر میکنم اکثریت ملت ایران اینجوری فکر میکنن.
حزب دموکرات آمریکا و در رأس اونا باراک اوباما و همچنین جو بایدن به هر نحوی شده میخواهند جمهوری اسلامی باشه و دوست ندارن که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون میدونن نسبتی که در زمان جیمی کارتر در تاریخ ملت ایران ثبت شده، اگر رژیم جمهوری اسلامی از بین بره ملت ایران هرگز حزب دموکرات آمریکا را نخواهند بخشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 11:12 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه ملاقات باشید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی است. او در دیماه سال 88 و پس از اعتراضات روز عاشورای آن سال بازداشت شد. آروین صداقت کیش همزمان با بازداشت چند روزنامه‌نگار دیگر مجله فرهنگ و آهنگ بازداشت شده بود. این منتقد و روزنامه نگار هنری بیش از 2 ماه را در سلولهای انفرادی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آقای صداقت کیش در اسفند ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر موسیقی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای صداقت کیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در این دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آروین صداقت کیش که مدرس بسیاری از کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش نقد موسیقی در ایران بوده، در انتخابات سال 92 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد. آروین صداقت کیش از جمله نویسندگان فصلنامه ماهور، کتاب سال شیدا و مجله توقیف شده فرهنگ و آهنگ است که نقدهای او در حوزه موسیقی در شماری از روزنامه ها و نشریات ایران به چاپ رسیدند. این روزنامه نگار، منتقد و پژوهشگر عرصه موسیقی در شهریور ماه سال 92 زمانی که با خبر شد به وثیقه گذار او اخطار داده شده که اگر آقای صداقت کیش خود را به زندان معرفی نکند وثیقه به اجرا گذاشته خواهد شد، خود را به زندان اوین معرفی کرد. آروین صداقت کیش پس از معرفی به زندان اوین بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بند 350 زندان اوین محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است.
فرمان فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.